سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
لطفاً توجه فرمایید. لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج میکنید، متاسفانه اتفاقات زیادی میتونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستن که وجوهات سرقتی از سایر حساب های هموطنان رو به منظور پولشویی رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن، به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن، یعنی به این شکل که پول رو از حساب الف یا مبدأ سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی. میتونید این کار رو انجام بدید یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم، ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم اینکه مد نظرتون باشه، بیشتر آگهی‌هایی که در سایت‌های واسط درج میشه، متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده، میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی‌های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت‌های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
از تهران و رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم و آخرین برنامه بخش دوم برنامه های این شبکه رادیویی فصل 14.
انتخابات در پیش داریم.
فصل 14. ویژه برنامه 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور.
انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشور.
فصل 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر مردم عزیز. خانم آقایان، همطور که دیشب وعده کردیم در این پنج شنبه شب 14 تیر ماه 1403 با شما خواهیم بود با آخرین برنامه ویژه انتخابات دور 14 ریاست جمهوری در کشور فصل 14. بیش از یک ماه قبل این برنامه رو آغاز کردیم همپای شما و صاحب نظران مختلفی در این مسیر. انتخابات در هفته گذشته به دور دوم کشیده شد و فردا یک روز مهم ملی دیگر هست در ایران که به این ترتیب با حضور رای دهندگان و انشاءالله با حضور مسئولانه و پرشکوه آحاد مردم شاهد انتخاب رئیس جمهوری قوی با آراء اکثریت مطلقی باشیم که بتواند درخشش اون تأثیر ملی خودش رو بر اقدامات او و همچنین تمشیت امور به بهترین روش، به بهترین درایت و با تشریک مسئله بیشترین نخبگان و خبرگان در عرصه های مختلف گره از امور مختلف گشوده بشه. خب این هنر اوست که در منظر ذهنی و فکری ما به نظر میاد در این ساعت هایی که داریم با هم سپری میکنیم، بسیاری از گفتشونوت ها، بسیاری از بررسی ها به نقطه ای از استقرار ذهنی رسیده. خیلی مطالب مطرح شده، آیا باید رای داد، آیا نباید رای داد، آیا باید به گزینه A یا B، آیا به X یا Y، آیا به این یا اون باید رای داد. به هر حال هر طور که به موضوع نگاه بکنیم، از هفته پیش در قربالی که از طریق آراء انتخاب کنندگان در این صحنه انتخابات رخ داد، دو نفر به مرحله دوم رسیدن و حالا این مرحله شاید مهمتر از مرحله نخست هست که بتونه با قطعیت رأی اکثریت موافق رأی دهندگان رو نسبت به یکی از دو نامزد نشون بده و از اینجاست که مسیر و سرنوشت کشور با آرای تک تک شما شهروندان روشن خواهد شد. بنابراین هیچ رأی بی اثر نخواهد بود و این انتخاب ما هست که در این تصمیم گیری ملی در یک نقطه محکمی بیستیم و به یک انتخاب سرنوشت‌ساز برای ایران عزیز، برای ملت بزرگ و برای امروز و فردای کشور دست بزنیم انشاءالله.
امیدواریم انشاءالله خدای متعال دلهای همه ما رو هدایت کنه با اون چه که مورد رضای اوست و همه کسانی که اسلام رو دوست دارن، جمهوری اسلامی رو دوست دارن، پیشرفت کشور رو دوست دارن و بهبود اوضاع کشور و پر کردن خلأها رو دوست دارن، به وسیله آرایشون این رو در روز جمعه‌ای که پس فردا باشه ارائه کنن و نشان بدن و خدا من توفیق بده بتوانن بهترین رو انتخاب کنن، کسی که بتوانه این اهداف رو انشاءالله تحقق ببخشه.
خب انشالله که فردا روزی خواهد بود که هرچند که زودتر از موعد به این میدان وارد شدیم، ولی خب مقدرات الهی این چنین رقم خورد که باید در فقدان رئیس جمهور شهید و همراهان او که در صحنه صعود بارگرد جان به جان آفرین تسلیم و به درجه رفیع شهادت نائل شدند، حالا برای احیا این موقعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران پای صندوق‌های رأی حاضر بشیم و با ادای خدمت تکلیفی بزرگ رو به سرانجام نیکو برسونیم. آقای بختیاری همراه ما هستند و دکتر از اعضای هیئت نظارت بر حسن اجرای انتخابات فردا هستند. بیشتر درباره این موضوع ازشون خواهیم شنید از چهره‌های آشنا و با صدای آشنا. آقای دکتر بختیاری سلام، شب بخیر.
سلام علیکم جناب شیخ، خدمت جناب والی و خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه بسیار خوب از سلام و ادب و خدا قوت دارم.
خیلی متشکرم. در مقدمه اشاره میکردم که خب ما این ساعتی که به سر میبریم ساعتی است که بسیاری از شاید موارد ذهنی سیال در ذهن رای دهندگان آرام آرام داره به یک نقطه استقرار میرسه. انشالله شبی آرام و بدون تشویش و با عزمی استوار فردا همراه با طلوع آفتاب یک روز درخشان برای ایران عزیز بسازن با شرکت در انتخابات. موقعیت فردا چطور میبینید و تمهیداتی که برای هرچه بهتر برگزار شدن اون تدارک دیده شده؟ خب یکی از ارکان نظام اجرای انتخابات کشور هیئت نظارت هست، بیشتر بفرمید و بشنوید.
عدم حضوری که خب الحمدلله ملت ما بیدار هستن، خوشیار هستن، خوب تعقیب بکنن مسائل ره. ما در انتخابات مخصوصا در انتخابات چهاردهمین دوره یا در جمهوری دیدیم شبکه‌های بیگانه و معاندین در خارج از کشور موج سنگینی را انداختن برای حضور قطعاً فردایی که از روزهایی است که عزت ایران، آبروی ایران در گروه حضور مردم عزیز قدرشناس با نشاط بالا در پای صندوق‌های رأی هست. این اولین نکته ای هستش. الحمدلله مردم ما به خوبی حقیقتا این موضوع را درک میکنن و تجربه گذشتن نشون داده که در هر کجا دشمن پافشاری بیشتری کرده مردم هوشیارتر و بیدارتر و با بصیرت بیشتر پای صندوق آمدن و پای کار آمدن و توطئه دشمن را خونسا کردن. جناب خیرخواهی که از نکات مهمی که من در توطئه اولم دارم حضور پرنشاط و زن و بچه پای کار برای عزموزو که این کار بسیار با عظمت، این وظیفه دینی، وظیفه ملی، وظیفه کشوری هست. نکته دومی که میخواستم خدمتون عرض بکنم، خب در بین حضور پانشاد در پای صندوق‌های رأی باید به عزیزی که به تشخیص خودشون و بررسی‌هایی کردن اصلح تشخیص دادن، این بحث اصلح تشخیص دادن یکی از نکاتی است که بعد از حضور پرشور پای صندوق‌های رأی حتما مورد عنایت عزیزان قرار خواهد گرفت. این بدرقه‌ای که مردم عزیز ما از شهدای خدمت و در رأس اونها شهید بزرگوار آیت الله رئیسی کردن بیانگر بیداری، هوشیاری و آگاهی عزیزان ما هستند. من اطمینان دارم جناب شیخا اگر پیکر مطهر شهدای خدمت تو هر استانی می‌رفت بدرقه مردم همون استان مثل بدرقه مردم در مشهد، مثل تهران، مثل تبریز، مثل بیجن و مثل قم بود. اینجور مردم الحمدلله آگاه هستن و پای کار هستن. نکته سومی که میخوام خدمتتون عرض بکنم سلامت انتخاباته. بحثی که مقام معظم رهبری بارها فرمودن، رأی حق الناسه. تمام عزیزانی که دستن در کار اجرای عزموزون که انتخابات هستن، هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت، قطعا استعداد کامل دارن. باید رو بحث سلامت انتخاب اعتماد مردم بشه. و این مردمی که فداکاری میکنن برای عزت ایران، برای آبروی ایران، و مطمئنن هم فردا که دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از دور اول به مراتب حضور پرشورتر و بیشتری خواهند داشت. سلامت انتخابات برمیگرده به همه عزیزان دستم در کار در امر برگزاری انتخابات. نکته چهارم هم که به نظرم رسید خدمت جناب آقای خیرقا، خدمت جناب آقای همه شنوندگان عزیز عرض بکنم، ستادهای انتخاباتی دو کاندید عزیز هستش. استدعایی که من از ستادهای انتخاباتی دو کاندید عزیز دارم در این قسمت خیلی هوشیارانه، هوشمندانه با رعایت ضوابط و مقررات، این نکته بسیار مهمی هستش که برمان کوچک همه این عزیزان، کوچک همه شما شنوندگان عزیز، خادم همه شما بزرگواران، این چهار توصیه حقیق را انشاءالله پذیرا باشید.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتون و انشاءالله که فردا یک روز باشکوه باشه برای شما، همه همکارانتون در هیئت نظارت، هم هیئت نظارت در حسن اجرای انتخابات هم آرزوی موفقیت داریم و امیدوارم که در صحت و سلامت کامل و با رعایت مر قانون بتوانیم از حقوق مردم، از رأی مردم صیانت کنیم و سرانجام نیکویی را هم انشاءالله به اتفاق مردم رقم بزنیم.
خیلی ممنونیم آقای خیرقا، دست شما درد نکنه،
شبتون بخیر باشه
عزیزم.
یالله، خداحافظ. خداحافظ.
این رو مکرر عرض کردیم، مشارکت مردم برای نظام جمهوری اسلامی پشتوانه است، مایه آبروست، مایه سربلندی است. اگر چنانچه مردم مشارکت واضح‌تر و بهتر و روشن‌تری داشته باشند، نظام جمهوری اسلامی این توانایی رو پیدا خواهد کرد که حرف خودش و نیات خودش و مقاصد خودش رو چه در داخل کشور، چه در مجموعه امتداد راهبردی کشور تحقق ببخشه، و این فرصت خیلی بزرگی است برای کشور.
خب آقای مهندس شمران با ما هستند، رئیس شورای اسلامی شهر تهران. سلام و شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما و همه شنوندگان عزیز و محترم بخیر.
متشکرم آقای مهندس، فردا روز مهمی است برای همه و خب در پایتخت هم همینطور. شما چه در این باره فکر میکنید و به نظرتون چگونه میشه این مشارکت رو قطعی تر و افزون تر نسبت به دور پیش در هفته گذشته رقم زد؟
خب طبیعی است که برای تعیین سرنوشت آیندهمون، چه سرنوشت کشورمون و چه سرنوشت شهرمون و چه حتی سرنوشت منطقه‌مون، هر چقدر ما بیشتر توجهمون به کسب آرای بیشتر باشه، قطعا و یقینا موفق تر خواهیم بود. ما با مشارکت بیشتر، با انتخاب فرد صالح و فرد توانمند برای در اختیار گرفتن قدرت و جایگاه ریاست جمهوری، انشاءالله بتونیم کشورمون رو از این مراحلی که گذشته ایم، مراحل آیندهش هم به خوبی بگذرونیم، کشوری آبادتر بسازیم و تحویل آیندگانمون بدیم انشاءالله. و این میسر نمیشه جز با حضور گسترده مردمی برای تعیین سرنوشت خودشون، یعنی استفاده از حق طبیعی خودشون. حق طبیعی هر فردی است که از اون میزان حقی که به او داده شده استفاده بکنه، و انتخاب فردی برای ریاست جمهوری یا برای مناسب دیگر حکومتی اولین حقی است که یک نفر از شهروندان در هر شهری و در هر کشوری داره، از این حق هرچه بهتر و بیشتر استفاده بکنیم بیشتر بهره‌مند خواهیم شد انشاءالله.
خب کشور میدونیم که تجربه انتخابات فراوان داره، بیش از 42 دوره انتخابات، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 44 مرحله انتخابات رو ما برگزار کردیم به طور میانگین این انتخابات در حوزه‌های مختلف از مجلس خبرگان و شورای اسلامی بگیرید تا شورای اسلامی شهر، ریاست جمهوری. اینها هر کدوم به هر حال برای خودش وزنه از مردم سالاری رو در ایران یا دموکراسی رایج در دنیای امروز رو به نمایش گذاشته. آنچه که حالا در صحبت‌های روز گذشته رهبری هم شاهد بودیم، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه، به خصوص برای کسانی که در جمعه پیش حاضر نشدند و حالا موضوع علاقه به کشور عزیزمون هست و اینکه انتظار در اینه که این مشارکت بتونه متفاوت باشه. ارزیابیتون چی هست و برای اون دسته‌ای که هنوز در این ساعت که الان 9 و تقریبا 20 دقیقه شب هست تصمیم قطعی نگرفتن و در این سیالیت ذهنی به نظر من مردد این که برم نرم و یا کدامی که از دونم رای بدم، خطاب به اونها چه ارزیابی و استدلالی رو دارید که بتوانن مجاب به ایفای مسئولیت ملی بشن؟
ببینید، ما وقتی که انتظار داریم به کسانی که در مصدر امور کار و کار قرار میگیرن برای ما خدمت بکنن و از اونها مطالبه گری میکنیم، خب ابتدا باید انتخابشون کرده باشیم، باید مطالبه گری بکنیم و برای انتخاب اون فرد مورد نظر خودمون تلاش کرده باشیم و بعد مطالبه گری کنیم، هیچ گونه دخالتی در انتخاب نکنیم و بعد خود رو طلبکار بدونیم و بخوایم مطالبه گری بکنیم، به نظر میاد که خب این غیر منطقی باشه. اولین چیزی که به آدم میگن خب تو چه دخالتی داشتی در انتخاب این فرد که حالا آمدی و مطالبه گر هستی؟ وقتی دخالتی نداشته و هیچ گونه حرکتی تو این زمینه نداشته، با بی‌تفاوتی تمام از کنار این وظیفه بزرگ ملی خودش گذشته، قاعدتا نمیتواند انتظاری داشته باشه و مطالبه گری داشته باشه. من دورهای پیشینم یادم هست بعضی از دوستان می آمدن یا بعضی از افراد در جای مختلف، حتی تو کوچه و خیابون و بازدیدهایی که ما می رفتیم، خب گلایه هایی داشتن که البته مقداری از گلایه هاشون هم واقعا به حق بودن که نباشد. یکی از سوالاتی که من می کردم این بود که خب شما به کی رأی دادید و اصلا رأی دادید یا ندادید، اگر دادید به کی رأی دادید؟ خب می گفتن به چه شخصی یا چه گروهی رأی دادن یا اصلا رأی دادن یا ندادن. خب اگر شرکتی نکرده بودند و رأی نداشتند، پاسخ من این بود که شما از اون ابتدا هیچ گونه حرکتی نداشتی و حالا چگونه میخوای بیای مطالبه بکنی یا توقعی داشته باشی؟ وقتی خودت در سرنوشت خودت شرکت نکردی و از کنارش به راحتی گذشتی، با بی‌تفاوتی گذشتی، قطعا و یقینا فردا نمیتونی بری از اون فرد مطالبه‌ای داشته باشی. ولی اگر شرکت کرده باشی، حتی به اون رأی نداده باشی، باز هم میتوانی بیای و مطالبه داشته باشی، به خاطر اینکه در سرنوشت خودت مؤثر بودی و این نتیجه تأثیر رو امروز هم یا فردا هم ما قطعا و یقینا خواهیم دید. ما سرنوشت مملکتمون به همین انتخاب ها گره خورده و بسته شده. سرنوشت کشورمون رو خودمون باید تعیین کنیم، جای دیگری این قدرت تعیین رو ندارن. این ما هستیم که میریم فردا و سرنوشت خودمون رو تعیین میکنیم، بنابراین هم باید بریم تعیین بکنیم و هم انشاءالله بهترین رو انتخاب بکنیم تا بهترین تعیین رو هم داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر. آقای مهندس شمران، امیدوارم که شاهد یک حضور باشکوه باشین و به ویژه خب میدونیم که مطالبات مختلفی مطرح هست و خب نامزدها هم دیدگاهی رو مطرح کردن در نقطه مهمی است. این انتخاب هم قرار گرفتیم. شب خوبی برای شما آرزو میکنم، به امید فردای بهتر.
خیلی ممنون و متشکر. انشالله که خداوند توفیق بده و همه موفق باشیم به لطف الهی.
لطف شما زیاد. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب اگر موافق باشید، حالا که با شخصیت مختلف تونستیم صحبت بکنیم، از عضویت نظارت بر حسن اجرای انتخابات آقای بختیاری تا رئیس شورای شهر تهران آقای چمران، به سراغ سخنگوی شورای نگهبان بریم. آقای دکتر طاهر نظیب سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و مردم عزیز ایران سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر، روزها و ماهای واقعا پرکاری رو شما و همکارانتون در شورای نگهبان سپری کردید، هم سال گذشته به خاطر انتخابات مجلس، دو مرحله شدن اون، در حقیقت کسانی که به دور دوم راه پیدا کردن در اردیبهشت، و حالا هم که ریاست جمهوری، اون هم در دو نوبت. ما اینو درست در ساعات بسیار کمی که تا موقع رأی‌گیری هست، اگر نکات مهم و قابل توجهی رو باید برای شنوندگان بازگو بفرمایید بشنوید.
بله، خب همینطور که اشاره فرمودید، خب انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری مرحله اولش جمعه گذشته برگزار شد و با توجه به اینکه هیچ کدوم از نامزدهای محترم اون نصاب قانونی رو، یعنی اکثریت مطلق آرا رو، به دست نیاوردن، برابر قانون دقیقا جمعه بعد یعنی فردا مرحله دوم برگزار میشه، که البته اینجا دیگه اکثریت مطلق نیست و هر کدوم از نامزدهای محترم که رأی بیشتری رو کسب بکنن، خب اونها رئیس جمهور منتخب ملت ایران معرفی خواهند شد. به فضل خدا همه تمهیدات لازم برای برگزاری مرحله دوم انتخابات هم فراهم هست. من نکته اشاره بکنم که همون روزی که این اتفاق برای رئیس جمهور کشورمون افتاد، خب زمانبندی و تقویم انتخابات باید به تایید شورای نگهبان میرسید و تمام جزئیات باید پیشبینی میشد. بالاخره به عنوان یک فرض مطرح میشد که ممکن است انتخابات مرحله دوم بره، با توجه به اینکه قانون اساسی در اصل 131 اشاره کرده بود که کل فرایند انتخابات در انتخاب رئیس جمهور جدید به کمتر از 50 روز بالاخره باید بیانجامد. لذا به عنوان یک فرض بونه که احتمال این موضوع رو هم ما در تقویم انتخابات پیشبینی کردیم، که این به نظرم غیر از زیرساخت‌های قانونی بعد از بکنم نشان دهنده ثبات، اقتدار و استحکام نظام سیاسی ما هست، که بالاخره حادثه تلخی بود ولی همه چیز طبق زمانبندی پیش رفت. مرحله اول برگزار شد، مرحله دوم هم که فردا انشاءالله برگزار خواهد شد. همه فرایندها باید بگم که بر اساس اون زمانبندی پیش شد، تعرفه ها ارسال شده و همه چیز آماده است برای حضور انشاءالله حداکثری مردم. خب شورای نگهبان هم به عنوان ناظر انتخابات در کلیه فرایندهای انتخابات نظارت داره. فردا هم که بالاخره عوامل اجرایی اخذ رأی رو دارن، ناظرین ما در تک تک شعبی که بالاخره رأی گیری انجام میشه حضور دارن، تا اگر نکته‌ای رو بالاخره باش مواجه باشن بررسی و تدبیر بکنن. علاوه بر این، باید خدمتتون عرض بکنم که نماینده های کاندیداها هم در شعب اخذ رأی حضور دارن و در ستاد مرکزی نظارت در انتخابات در شورای نگهبان حضور دارن، در وزارت کشور حضور دارن. بزا همه چیز روشن شفاف انشاءالله دقیق برای اینکه ببینیم نظر مردم بالاخره به کدام یکی از کاندیدا